بر فرضی که مثلا بعض از اطراف غیر مبتلا بهه یا شبهه اصلا شبهه غیر محصور است و امثاله هم مثلا مثل کجا کما اذا اراد اخذ شیء من ماله مقاصتا، رفته الان سراغ فرد فرمایید که اموال این ظالم، این اموال هم همش مورد ابتلاء، میخواد که حالا تقاص بکنه یکی از اینا رو برداره. خب اینجا علم اجمالی داره که یک حرامی در کاره. او اذن له الجائر فی اخذ شیء من امواله علی سبیل التخییر، یا نه خودش نرفته بخواد تقاص بکنه، ولی فرض بفرمایید که جائر اومده گفته که آقا بیا تو این، فرض بفرمایید که انباری که اموالی وجود داره، اموال نفیس، بیا یکی از اینها رو انتخاب بکن. اون فرض اول میخواد خودش تقاصن برداره، معنا نداره بگیم آقا خب اینی که تو برمیداری حمله بر صحت بکن. اون توجیهی که تو صفحه قبل شیخ ارائه داد این بود که حمله بر صحت بکنیم تصرف جائر را بالاعطا، اینجا که اعطایی صورت نگرفته. حالا یه جایی هم که در حقیقت میاد میگه که آقا هر کدوم خاصی خودت بردار مخیری، اینجا هم همینجور تمام اطراف مورد ابتلاعه و هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نداره از باب جریان اصل مؤمن. او علم ان المجیزه قد اجازه من المال المختلط فی اعتقادهی بالحرام، یا اینکه نه جائر اومده اعطا کرده ولی اون قاعده ید رو نتونیم جاری بکنیم، به لحاظ اینکه میدونیم که خود این جائر در حقیقت یک علم اجمالی داره به اینکه آقا یک اموال حرامی تو اینا هست، و ما اگر گفتیم که خود اون معتی اگر به حکم ظاهری مکلف است به اینکه اجتناب بکنه از جمیع، ید او معتبر نیست، دیگه این اعطاء او اثری نداره که ما بخوایم مثلا اصل صحت رو در مورد او جاری کنیم. او علم ان المجیزه قد اجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام، جایزه داده بهش، اعطا هم کرده، خودش نرفته اینو برداره، حالا چه تقاصن چه علا سبیل تأخیر او اعطا کرده، ولی مجیز از مال مختلطی اومده اجازه داده، جایزه داده، اجازه هم یعنی جایزه داده که خود اون مجیز معتقده به حرمت عرض کنم که برخی از این اموال است. بناهن علا ان الیده لا تؤثر فی حل ما کل فظاهرن دل اجتناب ان، بنابر این مبنا که ما بگیم آقا چنین یدی معتبر نیست، کدوم ید؟ اون یدی که زلید خودش تکلیف ظاهری دارد به اجتناب. چه تکلیف ظاهری داره به اجتناب؟ موقعی که خودش یه همچین علم اجمالی داشته باشه بهش میگن آقا احتیاط کن، اجتناب کن. حالا این اومد فهمید که از این مال مختلط برداشت یه قسمتی رو به ما داد، ما اینجا آیا میتونیم ید او رو معتبر بدونیم، اعطاء او رو حمله بر صحیح بکنیم مثلا، بنابراین که بگیم نه ید او دیگه تأثیری در حلیت ندارد چون او مکلف است ظاهرا به اجتناب از جمیع. خب اینجا هم بازم مشکل پیش میاد، اصل مؤمنی ما نداریم در این مال اعطا شده. کما لو علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبين، یه مثال تنظیری میزنه، میگه مثلا یه جا اگه یه نفر به شما یه چیزی رو آریه داد، فرض کنیم دو تا لباس بود در نزد آریه دهنده، یکی از اینا رو اومد به من آریه داد که من استفاده کنم، و منم میدونم که در نظر آریه دهنده یکی از این دوتا لباس مشتبهه، یعنی یقین به نجاستش داره خودش، خودش اگه بود نباید از این دوتا لباس استفاده میکرد، حالا اومده یکی از اینا رو به من آریه داده، یده و مؤثره؟ این فرق داره با اونجایی که یه کسی مثلا میاد میگه بله آقا این لباس رو بگیر ازش استفاده کن، منم شک دارم در نجاستش، میگه خیلی خوب زوجت به عنوان یک لباس طاهر این داره به من میده، من این برام معتبره کافیه با قطع نظر از کل شیء نظیف، حتی این لباس مستصحب و نجاستم باشه، او وقتی میگه آقا این طاهره دیگه قبوله. که تو رساله هم دیدید دیگه، مثلا زولیت لباسی که نجس است شسته، شما میگی نمیدونم آقا این حالا درست شسته درست نشسته، میگی آقا ایشالا درست شسته، او الان داره میگه آقا اصلا ندیدیم شسته، میگه آقا این پاکه، داره به دست شما میده، میگه شما استصحاب نجاست نمی کنیم اونجا. ولی یه موقع است نه، خود اون طرف هم مکلف از ظاهرن به اجتناب دیگه، ید او ممکنه بگیم اعتبار نداره، فانه لا یحکم به طهارته، تو ما نحنفی هم همینجوری. حالا این صور صوری است که در حقیقت دیگه علم اجمالی منجزیت داره. تکلیف چی خواهد بود تو اینجا؟ فالحکم فی هذه الصور به جواز عقص بعد ذالکه مع العلم بالحرام فی و طرح قاعدت الاحتیاط و شبهت المحصور فی غایت الاشکال و لذت. این که ما بیایم بگیم آقا میتونی این بعضی که به تو اعطا میشه یا میخوای بری برداری رو درش تصرف بکنی با اینکه یقین داری یه حرامی در کاره، قاعده احتیاط رو بزنی کنار تو شبه محصوره، این در غایت اشکاله، نه فقط اشکال و تردید بلکه اصلا ضعیف این حرف، این حرف گفتنی نیست. مثلا ایشون میگه حالا بریم اول روایت ها رو ببینیم، همه روایت ها هم ایشون حمل میکنه و توجیه میکنه و لذا میگه هیچ کدوم از اینها با قاعده احتیاط در تنافی نیست. فلس کرن نصوص الوارده فی هذا المقام و نتکلم فی مقدار شمول کل واحد منها بعد ذکرهی حتی یعلم عدم و نهوزها للحکومت علل قاعده. بیایم ببینیم که آقا شمولیت هر کدوم از این روایات چقدره، برد این روایات چقدره، تا متوجه بشیم که اینا نمیتونن قد علم بکنن، یعنی که مقدم بشن بر قاعده احتیاط. البته شیخ انصاری خب مستوفا روایات رو نیاورده، مرحوم سید اگر مراجعه بکنیم کاملتر روایات رو برده، به هر حال ایشون روایات رو مطرح میکنه. اول میفرماد از جمله روایاتی که تو این مقام بهش استدلال شده این روایت معروف کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه، این یک روایت، هر چیزی که درش حلال هست حرام هست حالا تو نمیدونی که این از قسم حلالشه یا حرامشه، برای تو حلاله تا زمانی که بینه بفهمی که حرامه و رهاش کنی، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. شیخ وارد بحث تفصیلی پاسخ به این روایات نمیشه، این بحثای مفصلش رو تو رسائل خوندید، ولی یه نکته ای رو ایشون اینجا مطرح میکنه و اون اینه که خب در بحث جواد سلطان اگر مستند میخواد همین مثلا روایت اینجوری باشه، خب پس آقا اصلا یهو شما بیه ملتزم شو که در شبهات محصوره احتیاط مطلقا جایز نیست، یه این فقط در مورد جواد سلطان نیست که، اگر قرار باشه اون لنستی که شهید ثانی تو مساله گفته اینا باشه مستند جواز ارتکاب در مواردی که مجرای قاعده احتیاطه، بگیم آقا جایز از اخذ جایزه به اعتبار این روایات، خب آقا کلن بگو آقا در شبهات محصوره احتیاط لازم نیست مطلقا، چه جوایز سلطان چه غیره، ادعی هم اتفاقا قائلا میگن احتیاط لازم نیست. یا اینکه نه بگو که آقا این جوائز زلمه رو که اصحاب اومدن گفتن که جائز از اخذه، بگیم اینا فرض شبه محصوله رو نخواستن بگن، غیر شبهات محصوله رو خواستن بگن، اصلا مورد شبه محصوله خارج از اون عناوینی نیست که اصحاب متعرض شدن. هر کدوم از اینا باشه حرف شهید ثانی در مسالک زمین میخوره. اون شهید ثانی تو مسالک میخواست بگه چی؟ میخواست بگه جوائز سلطان استثناء للنص. خب شما اگر بخوای مستندت از این نصی گفتی، مستند همین کلوشن لکه حل استثناء نیستش که جا پس باید بگی در موارد مجرا قاعده احتیاط بگی آقا من احتیاط رو لازم نمیدونم، که اینو نمیگی. اگرم میخوای بگی استثناء است که گفتیم که این شق دوم رو میخوای بپذیری که میشه خارج از عنوان اصحاب هستن، چون ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا یک کاسه بگیم احتیاط لازم نیست که حرف شما نیست، یا باید بگیم اصلا این آقایونی که گفتن جواز زلمه جائز است تصرف درش، این موارد شما محصوله رو نمیگیره، که اینم بازم شما نمیگی چون شما میخواستی استثناء این را بدانی. در هر حال علی طرف نقیض خواهد بود این چیزی که در حقیقت مسالک گفته، هر دو شق مخالف و مغایر است با کلام شهید ثانی در مسائل. ولا یخفا ان المستند فی المسئله لو کان مثل هذا لکان الواجب اما التزام ان القاعده فی شبهه المحصوره عدم وجوب الاعتیاد مطلقا. چون آخه چه وجهی داره ما تفصیل بخوایم بدیم این روایت کل شیء لکه حلال که تفصیل که ندونی کل شیء، یا باید بگی کلا احتیاط لازم است مطلقا حتی در جواز سلطان که قائل هم داره برخی از متأخرین معتقد بهش هستن. حالا نمیدونیم کی هست که همچین حرفی بزنه که بگی آقا احتیاط لازم نیست، مگر اینکه این عدم وجوب الاحتیاط مطلقا رو، چون مطلقا رو ما زدیم به چی؟ ما زدیم به این که آقا در جواز سلطان باشد یا نباشد. خب این عدم وجوب احتیاط تو ناحیه موافقه قطعیه مخالفت قطعیه؟ تو ناحیه موافقت قطعیه. خب قائلش معلومه کیه؟ بعضی ها موافقت قطعیه رو لازم نمیدونم، مثل مرحوم میرزا قمی. شاید منظور ایشون از متأخر رو متأخرین عرض کنم که مرحوم میرزا قمی باشه، اگرچه این تعبیر متأخر متأخرین رو برای میرزا به کار نمیبره شیخ و بعیدم هست مرادش این باشه. مثلا برای امثال مرحوم قدس اردبیلی و شاگردایشون مثل صاحب مدارک و اینها این تعبیر رو به کار میبره. حالا اینها هم که تو تحقیق آورقی گفتن لم ندف علیه به قائلش کیه ده. او ان مورد شبهت المحصوره من جوائز زلمه خارجون عن عنوان الاسباب، یا اینکه بگی که نه دیگه وقتی نتونستم اون شق اول رو بگم یه شق دیگه بیشتر نیست، اونم اینه که آقا اصحاب چون کلش اینه که حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه رو که شق اولش اگه نپذیری دقت کنی، شق اول اگه نپذیری عدم وجوب الاحتیاط مطلقا باید بگی باید احتیاط کرد. خب پس بگیم اصحاب چطوری اومدن گفتن که آقا تو جواز زلمه ارتکاب جایزه، قاعدش اینه که باید بگی آقا اصلا فرض اونها غیر از فرض شبهات محصوره، غیر از فرض تنجز علم اجمالی، هر کدومو بگی و علای تقدیره فهوه علا طرف نقیض مما تقدم عن المساله این کلو شاین لکه حلال فهوه یعنی مثل حاضر این میشه علی طرف نقیض، این میشه طرف نقیض حرف مساله. یعنی بالاخره هر طرف که بری حرف شهید ثانی در مسالک ثابت نمیشه، نقیض حرف شهید ثانی در مسالک. اگه بگی عدم وجوب الاحتیاط مطلقا، مسالک قبول نداره. اگه بگی آقا خروج از عنوان اصحاب از ماده شبه محصوله، اینم بازم نمیگفت قبول نداره. حالا این پس روایات عامه حلیت این نمیتونه مستند باشه. من همینجا چیز عرض بکنم، اصلا ظاهره در حقیقت ابتدایی هم که وقتی آدم مواجه میشه با کلام شهید ثانی در مساله، این است که بابا اصلا شهید ثانی به این جور روایات که نمیخواد تمسک کنه. ظاهر عبارتش میگه نص داریم، یعنی تو خصوص جواز ظلمه ما روایت داریم. لذا همین روایت بعدی رو ما باید بررسی بکنیم. اصلا گفتن نداری که کلو شهیده که علال رو ما بخواهم مطرحش بکنیم. خب و منها صحیحت و ابی ولاد، و منها صحیحت و ابی ولاد قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما ترا فی رجل یلی اعمال سلطان. نظرتون چیه در مورد آدمی که عهده‌دار کارهای سلطان است؟ لیس له مکسب الا من اعماله، هیچ راه درآمد دیگه نداره، شغلش همینه. و انا امر رو بهی و انزل علی فیضیفنی و یحسن علی، مهمونم میکنه یه مقایی. و رو به ما امرالی به دراهم و الکسوه. خیلی وقتا اینجوریست که مثلا به غلامش میگه فرض کن یه کیسه درهم بده به فلانی، لباس و امثال اینها. خب این موقع این چیزا رسم بود دیگه، لباس میدادن، درهم و دینار میدادن، سله میدادن. و قد زاغ صدری من ذلک، سینم تنگ شده که نکنه یه وقت به حرام بیفتم. حضرت فرمود کل و خذ منها فلک المهنع و علیه الوزر، تصرف کن بخور و ازش بگیر. کلو به همون خوردن اون پذیرایی که در حقیقت ازش کرده معنا میده، معنی تصرف نیست، کل یعنی بخور همون که مهمان بود. و خذ منها اون درهم و کسورم بگیر. آقا گواراییش و شیرینیش مال تو، وزر و ووالش هم مال او، وزر و ووالش مال او. خب والاستدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظرم. آیا ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم، بگیم در موارد شبه محصوره که علم اجمالی منجزیت داره از این روایت استفاده میکنیم که آقا نه اشکال نداره شما مرتکب بشیم؟ از این باب که امام علیه السلام گفت آقا تصرف کن، تفصیلا نداره، بگیم مثلا اطلاق داره. شیخ میفرماید نه این خالی از اشکال نیست کسی بخواد به این روایت استدلال بکنه. لأن الاستشهاده ان کان من حیث حکمه علیه السلام بهل مال العامل المجیز للسائل فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایات و من غیرها من الروایات حرمت ما یأخذه عمال السلطان به ازاء عملهم له. چون شما اگر میخوای استشهاد بکنی از این باب که بگی امام علیه السلام داره میگه آقا مال این عامل مجیز حلال است، تو میتونی درش تصرف بکنی. خب این که آخه مشکل داره، این آدم عامل سلطانه. ما از روایات دیگه و اتفاقا از خود همین روایت که میگه حضرت علیه الوزر میفهمیم که این درآمدهای این آدم درآمدهای حرامیه. این عامل سلطان که کارهایی داره میکنه در قبال دربار سلطان و کسب درآمد میکنه، آنچه میگیرد به ازای عمل کرده خودش حرامه. اینا که نمیتونیم ملتزم بشیم که امام بخواد بگی که بله آقا اشکال نداره جایزه تو اینا رو بگی. ما این رو مسلمه برامون که و ان العمل علی السلطان من المکاسب المحرمه، عمل بر سلطان جزء محرمه است. خب پس از این حیث نیست، اینجوری نه ما نمیتونیم روایت رو معنا بکنیم بگیم حضرت چرا گفته حلاله، از باب اینکه خب درآمد اون کی گفته حرامه حلاله. نه اینو که نمیتونیم ملتزم بشیم. خب پس چرا امام علیه السلام گفت آقا حلاله؟ ایشون میفرماید که میتونیم اینجوری احتمال رو مطرح بکنیم که آقا درسته این آدم راه کسب درآمدی نداره جز همین کسب حرام، ولی این چیزی که الان به تو داد محتمل است که غیر از اون چیزهایی باشه که از سلطان گرفته به ازای عملش. شاید قرض گرفته از کسی، مالی است که قرض گرفته از کسی، خب این که حلال مشکل نداره میتونه به تو بده. یا رفته خرید فزمه کرده. آقا معمولا خریدهایی که ما داریم انجام میدیم تو ناحیه سمن کلی فزمه است. من مسئله شریف بگم الان بهتون، یه آدم دزدی رو در نظر بگی با پول دزدی میره مثلا فرد میخوام این خونه میخره ماشین میخره، این ماشین و خونه رو مالک شرعه. چرا؟ چون تو ناحیه سمن معامله کلی فزمه است و طبق نظر مشهور میخوام بگیم همه، مرحوم امام میفرماید که اگر قصدش این هست که از اون پول حرام سمن رو بپردازه معامله باطله، ولی مشهور فقها اینو نمیگن. مشهور فقها میگن آقا شما رفتی یه خونه ای رو معامله کردی، سمن چیه؟ مثلا سمن یه میلیارده، سمن یه میلیارده، یه میلیارد، یه میلیارد کلیه، نه یه میلیاردی که من دزدی کردم. نمیگم آقا بیا ما خونه تو معامله کن با این یه میلیارد دزدی که من یه جا دزدیدم بانک زدم مثلا. منتها موقع اداء بدهی بابت این خرید خونه بدهکار شدم سمنو، اومدم از یه میلیارد دزدی چون خونه شدم معامله صحیحه. لذا شیخ میفرماید که فل حکم بالهل لیس الا من حیث احتمال کون ما یوتی من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان. این وجهش چی میتونه باشه جز این که شاید هم بگیم بسه که آقا احتمالشو میدیم که آنچه که او داره به من اعطا میکنه غیر از اون پولای حرامی است که از سلاطین گرفته در ازای عملش. پس از کجا برده؟ بل من مقترزه او اوشتراه و فزمه. آقا رفته لباس خریده متا شرای فزمه کرده. حالا این شما داشته باشید شرای فزمه توی درهمش یه ذره مشکله، اگرچه حالا درهم و دینارم معامله میکردن ممکنه. مثلا من برم بگم آقا 10,000 درهم میخوام، اونم میگه آقا مثلا باید فرض مثلا 100 دینار بدی، معامله انجام شد کلیه 100 دینار شد ثمن، من تا 100 دینار رو از راه همون کسب حرامم دادم. مالک این دراهم میشم، حالا این درهم ها رو به بنده ده. پس یه احتمال اینجوری مطرح بکنیم و مشکل رو حل بکنیم. ولی هوس نکنی یه احتمال دیگرم بیاری یا بسر، و اون احتمال اینه که بگی آقا چه اشکال داره این چیزی که از این عامل سلطان به دست این سوال کننده از امام علیه السلام میرسه، بگیم که آقا این مگه مال سلطان نبوده؟ چون کسب این عامل سلطان حرامه دیگه، مالک این درآمده نمیشه، این درآمده مال خود سلطانه. بگیم که شاید حضرت منظورش اینه یا این مال سلطان بوده و مال سلطان حلال لمن وجده، مال سلطان هم حلال برای هر کسی که بیابه، و استشهاد ما به این روایت تمام بشه. بگیم ببین امام علیه السلام میگه آقا مال سلطان دست بیفته اشکالی نداره. کسی ممکنه اینجوری این احتمال رو بده؟ شیخ میفهمد نه، یه همچین احتمالی احتمال درستی نیست، این قابل مناقشه است. خب من امروز بس باشه تا سر این لاکن فیه اشکال مطلب. دوستان مطالعه بکنن، اینا بحثایی است که باید خوب تصور بشه، روایت رو با دقت بخونید، رو حرفای شیخ هم یه مقدار تأمل بکنی. ببینید من اینو قبلا هم گفتم، یه حرفی وقتی مطرح میشه یه اومینی 5 تا مقدمه داره، یه مقدمه از این مقدمه ها زمین بخوره کل استدلال مخدوش میشه. شما حرفای شیخ رو باید آنالیز بکنی. شیخ حرفایی که الان تو همین پاراگراف زد تو همیشه جفت آخر، اینا خب جا به جاش میبینی خودش یک مقدمه است برای رسیدن به اون مدعا. اینا رو روش تعمل بکنید انشالله تا جلسه آینده لاکن فیه ما انشالله اگه زنده باشید فردا توضیح میدید. و صلی الله علی محمد و آله و طاهر.
اللهم صل علی محمد. خسته نباشید استاد.
خسته نباشید
استاد. ببخشید من دیروز کلاس نبودم، شرمنده شدم. سرم درد کرد دیگه، توان گوش دادن نداشت.
التماس
یه سوال داشتم خدمتتون. تو این احتمال دوم رو هم اگه شیخ بخواد بفرماید، بازم از شبهه محصوره که خارج نشود. برای شخصی که گرفته الان هنوز شبهه محصوره است.
کدوم احتمال میگی شما؟ من مقدر از او؟
نه، این احتمال فعل حکم بالهل لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یعخوزه، یعنی احتمال داده که ممکنه این بالاخره یه مال حلالی بوده. درسته تو نمیدونی، ولی یعنی اون کسی که آخذ بوده درسته اون نمیدونه و فقط فکر میکنه این درآمدش از راه حرامه، ولی ممکنه یه مال حلالی داشته.
خب آره، اگر آخه در حقیقت آقای شیخ طوار این دقت کنید، شما ممکنه کسی بگی که آقا اصلا چجور میشه، اول شیخ میخواد روایت رو یه توجیه بکنه براش، یا آقا اصلا چجور میشه این آدم کسبش که حرومه، بعد تو روایت هم میگه هیچ درآمد دیگه هم نداره، یعنی حرام مسلم رو امام علیه السلام گفته آقا میتونی مرتکب بشی، اصلا این اینو من تفصیلا پس دیگه میدونم حرومه دیگه. یه احتمال مطرح که گفت نه، شاید اینی که اتفاقا به تو داده حرام نیست، اگرچه تو اجمالا میدونی این اموال حرامی داره، ولی زودم جازم نشو که آقا همینی که هم به داده حرومه، شاید اینی که به تو داده حروم نیست.
عرض من همینه، برفرضم که ما روایت تو این فضا ترسیم کنیم، بازم از شبهه محصوره خارج نشود.
نه شبهه محصوره باشه، منتها مسئله اینه که این روایت هم بازم ضد شیخ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بحث سر اینه شبهه محصوره ای که منجزیت داشته باشه علم اجمالی درش، این روایت منجزیت هم فرض روایته یا نه؟
مسیحیت خیلی شخص الان دیگه همینو میدونه دیگه، الان دیگه چجوری براش منجزیت پیدا
کنه؟ نه خودش دقت کنی، من که یقین ندارم اینی که به من داده الان حرامه، که شاید حرام تو اون اموال دیگه باشه که اصلا مورد ابتلاء من نیست.
علم اجمالی دارم، علم تفسیری ندارم، علم اجمالی که دارم که
علم اجمالی باید منجز باشه دیگه. ما بحثمون سر اینه که آیا در جایی که تمام شرایط برای جریان قاعده احتیاط فراهم است، نصی روایتی داریم که بیاد مقابله کنه با قاعده احتیاط؟ اینه بس.
میدونم بحث ما تو شبهه محصوره است، یعنی علم اجمالی که منجز شده، منجز شده تو شبهه محصوره.
به مجرد شبهه محصوره که منجزیت نمیاد که.
شبهه محصوره که همه اطرافش مورد ابتلاه منجز دیگه.
اگه به همه اطراف مورد ابتلا باشه بله. این مگر فرض روایت اینه؟
فرض روایت همینه دیگه، یعنی طرف داره از مالش میده.
کجاش داره؟
خب این اون طرف که اون طرف اون آخذه از مالش داره میده و ما نمیدونیم که بین مالش اکثر مالش حرام، ممکنم بینش حلال باشه. خب همش هم که مورد ابتلاست.
چرا همش مورد ابتلا منه؟ کی گفته؟
مورد ابتلای اون شخص هست دیگه، اون آخذ که هست.
نه مورد ابتلا اون آخذ نیست. کی گفته؟ من مگه همه اموال او در اختیار منه که بخوام تصرف کنم درش؟ آقا یه درهم به من داد، یه کسوه به من داد، همه کسوه ها رو که به من نداد که.
خب نه اصلا خب از فرض این که ما اول گفتیم که شبهه محصوره توی جوایز سلطان، تو چه فرضی بود؟ تو این که اون آخذه شبهه براش من، یعنی من علم دارم که اون توی شبهه محصوره داره به من میده.
نه ببینید یه نکته ای که هست، اینو دقت کنید.
همه اموالش که جایزه به من نداده، همه اموالش که
شیخ میخواد دونه دونه روایاتی که تو این مسئله مطرح هست رو بررسی کنه و در صدد اثبات این نکته است که آقا ما یه دونه روایت نداریم که فرضی باشه که علم اجمالی منجز باشه و در این حال حضرت هم بگه آقا شما میتونی مرتکب بشی. این فرماشه نداری؟
متوجه شدم آجا. الان صورت مسئله توی جوایز السلطان که اول گفتیم چهار قسمه، تو صورت دومی بود که ما علم داریم که یک مال حرامی تو اموالش هست، بعد این خودش سه شق شد که علم شبهم و محصوره است یا غیر محصوره است یا محصوره ای است که همه جوانبش مورد ابتلا یا نیست.
بله
الان اون شقی که میگه همه جوانب مورد ابتلا، فرضش چیه؟ یعنی چجوری میشه؟ یعنی یک جا طرف داره به من جایزه ای میده که من میدونم توی همه اموالش مورد ابتلاشه، بتونه از تو اموالش برداره و بین اموالش هم حرامه، من نمیدونم کدومه.
نه دیگه اینو گفتیم دیگه، مثل که مثلا میره اونجا بهت میگه آقا یا تو این انبار یکی از اینا رو انتخاب کن، یا خودم رفتم تو اون انبار میخوام تقاستن بردارم.
یعنی فقط اجمالی شبهه محصوره یعنی همینی که من منو مختار کنه؟
باید بالاخره مورد ابتلا باشه همه اطراف، والا نمیشه که، منجز نیست که. آیا ما روایتی داریم که حداقل مثلا یه اطلاق داشته باشه که حتی این فروض رو هم بگیره، یه ظهور قوی داشته باشه این فروض هم بگیره، بگه آقا اشکال نداره، درسته تو یه علم اجمالی منجز داری یا ولی عیب نداره مرتکب شو. شیخ دنبال این که بگی آقا ما یه همچین روایتی نداریم. حالا انشالله جلسه بعد بیشتر بحث
کنیم. چون اون فرقم که فرقرم نفهمید حالا جلسه بعد بفهمید
فرقو.
اون جلسه پیش اون توجیه چهارم و دوم رو یه فرقی گفتید، فرق این دوتا چیه؟ ما هرچی فکر کردیم.
صوت چی گوش دادی؟ صوت درس گوش دادی؟
بله بله همه که زد کنیم.
خب دیگه ببین دیگه این تو زمین شماست بگیدم. من
ببخشید ما دیروز واقعا یه مشکلی پیش اومد، یعنی اومدم قبل کلاس می بعدش یه مشکلی پیش اومد دیگه اصلا امکان اومدن نبود دیگه
شرمنده. من البته یه اشاره تو لابله صحبت کردم تو فرقش، ولی چشم جلسه بعدش حالا میگم.
دست شما در نکنه.
مشکلات عبارت مکاسب این قسمت ها، یعنی اینی هم که حالا ما داریم میگیم دیگه غایت و زور ناست که حالا جلسه بعدش حالا عرض میکنم.
دست شما در نکنه. ببخشید.